بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعداد دارید بحث در جریان یا عدم جریان استصحاب کلی قسم دوم بود؟ گفتیم سه تا بیان شده به عنوان مانع جریان، البته نه فقط منحصر به این سه بیان باشه، ولی حالا ما برای اینکه انتخاب کرده باشیم این سه مورد رو انتخاب کردیم. بله سه مورد قطع شده. من حساسم، کمش میکنم، خیلی کم شده بود، اگر الان باز کمه زیادش کنم خوبه. بسیار بیان اول که گفتیم از آقای میرزا محمد تقی شیرازی یا سید یزدی است، با نقدش گذشت. فضلای بحث دیروز از یمین و یسار، یعنی بعد از درس اومده بودن که اشکال کنند. حالا شاید تلقیش این بود که ما 100% داریم فرمایش هاشیخ رو قبول میکنیم، ولی اینجوری نیست، نکاتی داره. حالا من ببینم اگر قاعده ای ازش در بیاد عرض میکنم. ببینید ما این بحث ها رو که مطرح میکنیم بیشتر دنبال پرورش شما دوستان هستیم که این قواعد رو جمع کنن. گاهی وقتا هست که شاید اصل بحث خیلی هم محل ابتلا نباشه. حالا همین کلی قسم دوم خب حالا مثلا چقدر پیش میاد، اما شما همین درس دیروز رو نگاه کنید، دو تا قانون مهم تو همین نقض و ابرام ها ما برخوردیم که این دوتا رو نباید این لابلا گم کنیم. این آموزش های مثال محور، مورد محور، گاهی وقتا باعث میشه اون قواعد گم بشه، که یکیش همون بحث ترتب بود که به صرف این که سبب و مسبب تصور کنیم نگیم اصل رو در سبب جاری میکنیم در مسبب رها میکنیم. اگر ترتب شرعی باشه این سخن درسته. خب این حرف مهم، محل ابتلا، دارای کاربرد زیاد. باز ادامه که دادیم درس دیروز، اون آخرای درس، اشکالی که حاشیه میگرفت، که یعنی در واقع بحثی که مطرح میشد، خب شما میدونید که در اطراف علم اجمالی میگن مشکل عدم جریان اصل معارضه است، وگرنه چرا من نتونم اصالت و طهاره در این ظرف خاص جاری کنم؟ با اینکه نسبت به ظرف خاص علم اجمالی ندارم، علم تفصیلی هم ندارم، حجت هم ندارم، بنده نسبت به این لیوان نه علم به نجاست دارم، نه علم اجمالی به خود این، در خصوص خود این لیوان، نه علم تفصیلی، نه حجت. کنار اون لیوان بعد که میاد علم اجمالی درست میشه. خب اینجا میگن شما نمیتونی اصل جاری کنی چون اصلت معارض داره. اصل طهارت در ظرف الف تعارض داره با اصل طهارت در ظرف ب. خب حالا اینجا یه سوال درشتی خودنمایی میکنه، این معارض داشتن اصل باید تا آخر باشه تا جاری نشه یا نه، اگر در یه مقطعی معارض پیدا کرد ولو بعد دیگه معارض نداره دیگه جاری نمیشه، کافیه در یه زمانی معارض داشته باشه، کافیه. مثلا همین دوتا ظرف خب معارض داره دیگه، اصل طهارت در این با طهارت در اون. خب حالا یادی که از این ظرفا ریخت، یا دیروز میگفتیم گربه اومد آبشو خورد، یا یه نفر اشتباها اومد وضو گرفت، خب این ظرف که دیگه معارض نداره که، اصل طهارت نسبت به این ظرف بگیم نه به درد نمیخوره، چون اصل طهارت در این ظرفی که الان آبش موجوده در یک آن با اون ظرف که الان دیگه اصل نداره تعارض کرد. چیزی هم که تعارض کرد ساقط شد دوباره زنده نمیشه. یا نه بگیم این حرفا نیست، اصل بلا معارض، اصل معارضدار با تا آخر معارض داشته باشه. ولذا اگر در اطراف علم اجمالی در یه مقطع یکی از اطراف از علم اجمالی خارج شد، اون یکی دیگه اجتناب نداره. مرحوم آشتیانی بحرالفواید آخر یه جایی از رسائل این مطلب در میاد، مرحوم آشتیانی به شیخ انصاری عرض میکنه که این خب خیلی خوب میشه ما همیشه در علم اجمالی بیایم یه طرف علم اجمالی رو چکار کنیم؟ از ابتلا خارج کنیم، تو همین قضا یا آب یکیشو بریزیم. خب اصل بلا معارض، یعنی مثلا نکته رسائل، من اون زمانها که حالی بود و حوصله‌ای بود و حافظه ما بیشتر از حالا بود، مثلا من جمع کرده بودم در رسائل شیخ همین مطلب رو 4-5 جا تو مثلا 200-300 صفحه رسائل که شیخ یه رفتار نداره، مشکل رسائل این بود، وگرنه خب حالا ممکنه شیخ ملتزم بشه. ببینید این مطلب دیروز مطلبی است که خیلی کارگزاست در بحث علم اجمالی، تحت این عنوان که اگر ما اصلمون معارض داشت مثل دوتا لیوان، همین که در یه زمانی معارض هم بودند کفایت میکنه که دیگه این اصل از کار بیفته برای همیشه، یا اگر در یه مقطعی بلا معارض شد دو دفعه برمیگرده اثر خودشو میذاره. دوستان این مطالب لابلای بحثای ما میاد، چون یکی از دوستان میگفت این کلیه قسم دوم مثلا چقدر پیش میاد، حالا مثال عرفش که فیل و پشه بود، مثال یکی دیگه هم تردید بین بول و خون بود، خب بول و خون نگاه میکنه میبینه خونه یا بول دیگه، مثلا یا حدث حیض رو نمیدونم بول بود، خب مثال ها مثال های کم ابتلاییه، منم قبول دارم، اما نکاتی که لابلای این بحث ها مطرح میشه نکات اون وقت خوب هست و باید جای دیگه. و حتی اگر دوستان کاری که مثلا شما میتونید بکنید این قواعد لابلا رو، این قواعد لابلا رو یه جا در بیارید، مثلا همین بحث ترتب شرعی سببی، این خب میدونید تو اصول ما جا نداره، یعنی ردیف نداره که تو فهرست رسائل فهرست کفایه پیدا کنید. این مثلا تو همین دنماسات همین بحث کلیه قسم ثانی بحث مطرح میشه، یا همین بحث اصل بلا معارض و این حرفی که زدیم، این باز کارتون خوابه، این همون لابلا، همون که من میگم با تو 200 صفحه رسائل 3-4 جا در بیاری. اینا رو اگر کسی یادداشت کنه و بعد خب آروم آروم این موردا که برخورد میکنه بره بذاره اونجا، یه دفعه میتونه این زمینه بحثای قشنگی خواهد داشت. اما یه نکته هم من بگم بعد بریم سراغ بحث بعدی. دیروز آقای حسین شما فرمودید مرحوم سید یزدی در بحث معاتات، من نگاه کردم معاتات مرحوم یزدی رو، ایشون خیلی عبارتاش شبیه ها شیخ هست ولی فرق میکنه، ایشون اصلا بین قصیر و طویل نمیبره، بیشتر به همین بیان دوم میخوره که تو رسائل هم هست، قصیر و طویل، فرد قصیر فرد طویل نداره. بیان سید به دوم میخوره نه به اول. از این جهت باز برمیگردیم به همون میرزا محمد تقی شیرازی که من هنوز پیدا نکردم، احتمالا تو همون معاطات مرحوم شما پیگیر هستید، کارو تمامش بکنید. تو معاطات حاشیه مکاسب دارید و مرحوم میرزا محمد تقی رو نه پس من خودم نگاه میکنم. بله احتمالا مال ایشون باش. حالا خیلی هم مهم نیست، این همش ماجراجویی ما هست که
کتاب
هر چی شما نگاه بکنید. من با کتاب عادت دارم، نرم افزار رو امین نیست برام.
بین عبد لازم و جایز عبد لازم
رو امین بود، جایز و قدر تو معاتاد دیگه، تو بحث معاتاد نبودیم بس. بر حالا خود بازم یه نگاه میکنیم. اجازه بدید، یادتون هست دوستان روز شنبه بیان دوم برای کسانی که با استصحاب کلی قسم ثانی مخالفن، بیان دوم چی بود؟ بیان دوم خیلی شبیه بیان اول بود، فقط به نظر ما کاملتر از بیان اوله، چون دیگه قصیر و طویل نداره که همه مصادیق رو میگیره. بیان دوم این بود که شما همیشه در قسم دوم وقتی در بقای کلی شک میکنید، به خاطر این هست که وضعیت فرد معلوم نیست، درسته؟ تو اون مثال کلیشه‌ای اگر پشه باشه دیگه کلی تو خانه نیست، هیچ حیوانی تو خانه نیست. اگر فیل باشه به تبع فیل، البته کلی هم تو خانه هست. این بود مثال دیگه. اگر بول، اگر خون بوده نجاست الان دیگه نیست. اگر بول بوده و فرض کنیم در بول باید دوبار شست، الان هم نجاست بول که هست نجاست کلی هم هست، درسته؟ پس همیشه شک شما در بقای کلی مسبب از شک شما در فرده. خب شما نسبت به فرد مگه استصحاب عدم ندارید؟ الان تو همین دوتا مثال من میتونم بگم یه زمانی تو این خانه فیل نبود، نمیتونم بگم؟ شک میکنم با اومدن اون فرد به خانه فیل آمده، شایدم نیومده، شاید تشه آمده. خب استثار میکنم عدم فیل رو، یا تو مثال استثار میکنم عدم بول رو، نجاست بول رو. خب وقتی استثاب عدم کردم نتیجه میگیرم که چی؟ پس کلی در خانه به حکم استثاب ها، به حکم استثاب کلی در خانه نیست. شک من در بقای کلی مسبب از شک من در وضعیت فرد، اون حدوث فردی که فرد که اگه باشه باقیه. خب وقتی استصحاب کردم عدم حدوث فرد مشکوک رو، عدم فیل بودن رو، عدم بول بودن رو، نتیجه میگیرم پس کلی وجود نداره. شما میخواد استصحاب کلی کنید در حالی که تو سبب شما استصحاب عدم وجود داره. این دوستان بیان دوم بود که دیگه من تکرار کردم که رد کنم، وگرنه بحث روز شنبه گذشته. مرحوم شیخ آقایون، چون این از زمان شیخ مطرح بوده این اشکال، شاید هم همین تو درس ایشون یکی از شاگردها گفته، ایشون هم به شکل انقلت آورده. ایشون میفرماید که اصل عدم فرد، وقتی شما به اصطلاح گفتی که فرد حادث نشده، آیا لازمش ارتفاع قدر مشترکه؟ به عبارت دیگه میدونید ارتفاع قدر مشترک اثر چیه؟ همون کلی. ارتفاع قدر مشترک لازمه اینه که ما بگیم کون الحادثه مقطوع الارتفاع. تو مثال ما مقطوع الارتفاع چیه؟ پشه. تو مثال شرعیش خون، نجاست خون. من اگر جاری کنم که کون الحادثه هو الپشه، میتونم نتیجه بگیرم پس کلی نیست، درسته یا نه؟ اگر داوری کنم که کون الحادثه هو النجاست و بدم، هو النجاست و بدم، میتونم نتیجه بگیرم پس کلی که همون قدر مشترک باشه نیست. نبودن قدر مشترک، تکرار میکنم، نبودن قدر مشترک اثر کون الحادث مقطوع الارتفاع که پشه و نجاست خون باشه، اثر اینه. ممکنه بگید پس اثر عدم فرد جدید چیه؟ آخه استصحاب عدم نجاست بول، استصحاب عدم وجود فیل. شیخ میفرماید اثر این اینه که کلیه در ضمن این، کلیه در ضمن فرد مشکوک وجود نداره. اما میتونیم بگیم اصل کلی فارغ از این که در ضمن فیل باشه یا در ضمن پشه باشه، اونم وجود نداره. شما وقتی استصحاب کردید عدم ورود فیل رو به خانه، آقایون چه نتیجه میتونید بگیرید؟ عدم ورود فیل به خانه استصحاب کنه، یه زمانی وارد نشده بود، الانم وارد نشده، نتیجه میگیریم که پس کلیه در ضمن فیل به حکم استصحاب محقق نشده. یا تو اون مثال بول، اگر استصحاب کردیم عدم نجس شدن لباس رو به بول، نتیجه میگیریم که نجاست کلی فی ضمن بول هم محقق نشده. اما نجاست کلی که جامع بین پشه و فیله، جامع بین بول و خونه، آیا اونم مرتفعه؟ یعنی الان من میتونم بگم مرتفع شده؟ شما دارید استصحاب میکنید عدم بول رو، خب در حد خودش کلی میره، نه مطلقا. در مثال بله آثار خاص این کلیه نیست. تو این مثالی که یادتون باشه مردد بود بین بول و منی، مگه ما میخواستیم آثار جنابت رو بار کنیم؟ بله، مثلا استصحاب کنیم عدم منی رو، اشکال نداره استصحاب کنید عدم منی رو، نتیجه میگیریم که جنابت نیست. جنابت آقایون کلی ضمن منیه، اما کلی ضمن بول نیست. ولذا ما هم قبول داریم با استصحاب کلی قسم دوم نمیخوام کلی حدث رو جاری کنیم با همه آثار، بگیم هم وضو بگیر هم غسل کن. آثار مشترک بین جنابت و بول رو مترتب میکنیم. من دوستان احساس میکنم یه توضیح اضافه باید بدم. ببینید مرحوم شیخ میدونه چه کار میکنه، خوب دقت کنید پشت این عبارت ها. مرحوم شیخ میگه ما یه فرد داریم، خب فرد تو مثالمون فیل پشه، نجاست به دم، نجاست به بول، حدث به بول، حدث به منی، اینا فرده. یه کلی قدر مشترک داریم تو اون مثال الحیوان، النجاسه، الحدث. یک قدر مشترک در ضمن فرد داریم، قدر مشترک در ضمن فرد. شیخ انصاری دوستان اینو از قدر مشترک بدون تقید به ضمن فرد جدا میکنه. خیلی سخت نیستا. الان همینجور که من و شما نشستیم پس اونه 60 تا 70 تا انسان داریم و من و شما نشستیم، یه کلیه طبیعی من و شما داریم که اون روز میگفتیم به تعداد افراد چی داریم؟ کلیه طبیعی داریم، همونی که من دارم، شما دارید، رفیقمون داره و همه مشترکه که در خارجم هست. اما یه کلیه بدون تقیدش به افراد، ولذا اگر اون به تعداد من و شما کلی بود، این دومیه دیگه به تعداد من و شما نیست، کلی. لذا میگفتیم کلی انسان هم واحد است، اگر نگاه به بودنش تو افراد نکنیم، هم متعدد است به تعداد افراد اگر نگاه کنیم به تعداد افراد. مرحوم شیخ دوستان حرفش اینه، خوب بفهمیم، اگر بد خواستیم ایراد بگیریم فهمیده باشیم ایراد بگیریم. مرحوم شیخ میخواد بگه که شما وقتی استصحاب میکنید عدم فرد دوم رو، عدم آمدن فیل به خانه، عدم نجس شدن لباس به بول، یا عدم خروج منی، اینا فرد مشکوک ماست دیگه، مردده، شما با استصحاب عدم این فرد درسته، نتیجه میگیرید که کلیه در ضمن اینم نیست، اما میتونید نتیجه بگیرید که کلی که در ضمن این فرد ما نگاه نمی کنیم، کلیه کلی، یعنی الحدث الحیوان ان نجاسه، اونو میتونید بگید الان مرتفع شده؟ خیر. اونو باید بگیم سابقا با اومدن فرد، حالا هر چی بوده، پشه بوده، بول بوده، هر چی بوده، اون اومده و الان شک میکنیم رفته یا نرفته، اون کلی رو ما استصحاب میکنیم. دوستان عبارت رو نگاه کنید، درس امروزمون فقط سختیش همین قسمته. ببینید صفحه 1175 ایم دیگه، درسته؟ 1175 وسط صفحه میشه، وسط صفحه، در نقد بیان دوم از نقدهای گذشته. این آقایون بیان دوم از همون بیانهای گذشته، از نقدهای گذشته همون بود که میگفت ما استصحاب عدم فرد میکنیم، نتیجه میگیریم عدم کلی رو، دیگه شما استصحاب وجود کلی نمیتونید بکنید. خلاصه این بود که برعکس باید استصحاب بگیم عدم کلی، نه استصحاب کنیم وجود کلی رو. حالا شیخ جواب میده، این جواب رو میخونیم با هم، با هم میخونیم. میفرماید که ان ارتفاع القدر المشترک، عدم کلی، عدم ارتفاع قدر مشترک، من لوازم کون الحادث ذالک الامر المقطوع الارتفاع. تو مثال شیخ انصاری امر مقطوع الارتفاع چی بود آقایون؟ پشه بود، تو مثال پشه. یا مثلا اگر بین منی و بول مردد بود، یه مثلا منی و بول داشت، مثلا طرف رفته وضو گرفته، فقط وضو گرفته، غسل نکرده، خب بله، اگر بگیم اونی که تو خانه بوده، اونی که من بهش مبتلا بودم، این امر مقطوع الارتفاع بوده، لازمش اینه که پس قدر مشترک الان وجود نداره. اما دوستان میتونیم بگیم ما هیچ اصلی داریم بگه که الحادث و ذالک الامر المقطوع الارتفاع؟ آقایون اینو میتونیم استصحاب کنیم یا نه؟ این که اصلا حالت اصل این است که اون چی که تو خانه آمده پشه بوده، خیلی حرف غلطیه. از آن است که آنچه آمده مثلا بول بوده یا نجاست به خون بوده، هیچ کدوم اینا اصل نداره. اگر اینو داشتیم که کون الحادث ذالک الامر المقطوع الارتفاع ذالک الامر المقطوع الارتفاع، میتونستیم بگیم دیگه قدر مشترک نبوده، چون اون فرد اگر خون بوده که رفته، اگر پشه بوده که مرده، اگه فیلم بوده که اصل عدم داره. لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر، از لوازم عدم حدوث امر آخر یعنی عدم فیل، عدم منی، عدم نجاست به بول، از لوازم این نیست. میگیم جناب شیخ لازمه عدم این امر مشکوک چیه؟ میگه نعم، اللازم من عدم حدوثهی، لازمه عدم حدوث این امر آخر عدم فیل، عدم بول. خب عدم و وجود ما فی ضمنه من القدر المشترک فی الزمن الثانی، نبود کلی، اما کدام کلی؟ به جای ما بذارید کلی دوستان، خود چند داره من القدر مشترک، عدم وجود کلی در ضمن فرد، فرد مشکوک، خود چند میگه من القدر مشترک در زمان دوم، زمان دوم یعنی زمانی که اون امر اول مرتفع شده. لا ارتفاع القدر المشترک بین الامر و بینهما فرق واضح، بین این دوتا، کدوم دوتا؟ کلی در ضمن فرد با قدر مشترک بین الامرین. این بود که دوستان گفتم ایشون سه چیز درست میکنه: فرد، قدر مشترک در ضمن فرد، قدر مشترک، هیچ دیگه نگید در ضمن فرد، قدر مشترک بین الامرین، قدر مشترک در بین الامرین. مثل کلی الحیوان، الحدث، النجاسه، اینو ایشون میگه شما میتونید استصحاب کنید. ولذا ببینید جالب اینه که ایشون که قسم دومو قبول داشت، آیا کسی که محدث به حدث بول شده بود نمیدونست بول یا جنابه، وضوع گرفته ولی جنابت رو نمیدونه، استصحاب حدث میکرد، میگفتیم برو آثار مشترک، آثار جنابت رو بار کن، نمیگفتیم، میگفتیم چی؟ آثاری که مشترک است بین بولو، مثل دست دادن به قرآن، اما هیچ وقت نمیگفتیم وارد مسجد نشو، نرو بخواب. جالب اینه ها، طرف یه چیزی در لباسش دیده نمیدونه بوله یا منیه، خب وضو هم گرفته ها، وضو هم گرفته، به ما سوال میکنه میتونم وارد نماز بشم؟ میگیم نه. میتونم وارد نماز بشم؟ میگیم نه. میگیم میتونم وارد مسجد بشم، تو مسجد بخوابم؟ میگیم بله. میتونم به قرآن دست بزنم؟ نه. میتونم کاری که بعضی کارها هست که فقط بر جنوب حرامه، میگیم نه. عبور کنم از مسجدین؟ نمیتونم. بخوابم در سایر مساجد؟ نه. احکام جنابت بار نمیشه، اما اثر مشترک مترتب میشه، شرط وقتی خلاص میشه که بره غسل کنه ها، این روشنه، اما آثار خاص جنابت بار نمیشه. خب اینم دوستان حرفای ایشون، خیلی به شیخ حمله کردن تو این چند خط. اگر وقت میکنید، نمیدونم وقت میکنید نمیکنید، چیکار میکنید شبها روزها بعد از اونها علما، اگر حواشی اینا رو ببینید یه معرکه ای علمای بزرگ. بله آخه اینا در یه زمانی تو نجف مطرح شده که اوج شکوفایی دانش، نجف در یه مقطعی خیلی اوج میگیره، اونا همین دوره اوجه. حتی کسانی که اون زمانها بودند و تو خاطرات نوشتن میگن اصلا تو عوافروشی میرفتی، تو بقالی میرفتی، تو قصابی میرفتی، سر کوچه دو تا طلبه مثل الان که ما من دو تا طلبه مگر اینکه همین بحثای انتخابات و کی تایید شده و کی رد شده و کی چی گفته و کی چه کار کرده، حالا اینو شما برید تو اون بحثای استصحاب و براعت و اشتغال و اینا، ولی تو اون اوج بوده همه مشغول بودن، اگر یک دهمش هم یک صدمش هم نوشته بشه میشده که میشده خیلی میشده، این پشت صحنه خیلی داره. از جمله همین یک کلمه شو من بگم دوستان، من نمیخوام خیلی وارد نقد بشم، دیدید ما دیروز امروز داریم هی ناقلیم. مرحوم شیخ من احساس میکنم کلی طبیعی رو درست مثلا فهم نکرده، یه جور نگیم جسارت، من هی دارم دنبال واژه میگردم، یه وقت جسارت به ساحت ایشون هم نشه ولی مطلبمون گفته باشم. این که ما یه فرق درست کنیم، یک قدر مشترک فی زمنهی، یک قدر مشترک الیسیده بین الامرین، اینا خب وجود نداره. گویا ایشون یه طبیعت مشترک میدیده بین افراد، حاضر نبوده اینو بگه کلی، میخواسته یه جامعه نفی ضمن الافراد دو اون بگه کلی، همونی که میگفت نسبت الاب الال آبا، همون حرف رجل همدانی، حرف رجل همدانی. خب اینا شیخ انصاری، البته چیزم نداره مرحوم شیخ وارد این حوزه ها بشه، از تخصص خودش رفته بیرون، یه مقداری انسان وقتی از اون مرحله تمحص میره بیرون، من نمیخوام بگم تخصصم بره بیرون، از تمحص بره بیرون. آدم اگر از یک مرحله تمحص بره بیرون ولو تو حوزه تخصصش هم باشه ولی کار نکرده، استعداد داره، نظر داره ولی وقت نگذاشته، مثل خیلی از همین مسائلی که شما میدونید تو اجتهاد دخالت داره، آقایونم میتونن اظهار نظر بکنن ولی به شرطی که هزار ساعت بشنن فکر کنن، نه چند ثانیه. یعنی جدا کنیم حوزه تخصص رو از حوزه تمحص و تمرکز، اگر کسی از حوزه تمرکز بره بیرون، اگه بره تو غیر تخصص که اصلا گناهه و اون خراب میکنه، ایو خراب کردن، مثل که بنده راجع به فیزیک و شیمی اظهار نظر بکنه، اگرم برم تو حوزه تخصصی که تمرکز نداشتم قاعدتا در حل کلیات ابوالبقا میتونم حرف درست بزنم و الا حرفات دیگه دقیق نیست. اون سنجیدگی که انسان در حوزه‌ای که متمرکز بوده صدها ساعت قطعا نیست، از حرف که میزنه معلومه. مثلا مرحوم آخون اینجور نیست، مرحوم آخون کلی طبیعی رو خوب فهمیده، گاهی هم مثلا اینجوری میشه توجیه کنیم که ایشون مدتی در سبزوار شاگردی ملا هادی رو میکنه، خب ملا هادی تمحضشه غیر از تخصص، بحثای منطق که کلی طبیعی مال منطقه، بعضی هم گفتن مال فلسفه است، نه مال منطقه. خب مرحوم حاجی حوزه تمحضشه، مرحوم آخوندم شاگردیه سبزواری رو میکنه، بالاخره کسی که این مدت شاگردی بکنه بعدن هم مراجعه میکنه، یعنی این گفتمان مراجعه رو داره. لذا ما میبینیم مثلا اظهار نظر آقای آخوند با شیخ تو کلی طبیعی خیلی فرق میکنه. رنجی که این سخن میبره فرمایش شیخ اینه که کلی طبیعی درست تحلیل نشده، ایشون سه چیز درست کرده در حالی که دو چیز بیشتر نداریم. ما یه فرق داریم، یه کلی در ضمن فرق. اگر شما قبول دارید که با عدم حدوث فرد مشکوک، فرد دوم، ارتفاع قدر مشترک فی ضمنهی به قول شما لازمش ارتفاع اینه، ما چیز دیگه نمیخوام که کلی طبیعی هم که میگیم همینه، کلی طبیعی یعنی طبیعت فی ضمن فرد. اون فرد اول با خودش رفته کلیش، اون که رفته دیگه، پشه که مرد حیوان ضمن پشه هم رفت، پشه ضمن فیل هم مثل خود فیل استصحاب عدم داره. خب شما دیگه چی میخواد استصحاب کنید؟ میگید نه کلی لخت. ما کلی لخت که ما نداریم، این لخت کلی همیشه لباس تنش میکنه میاد بیرون. کلی لخت ما نداریم، کلی لیسیده نداریم. داشتیم خوب بود، داشتیم خوب بود، اما نداریم.
داشتیم حرفش کامل بود نداریم.
چی؟
اگه داشتیم،
اگر کلیه، اگه موضوع باشه باشه، ولی اگه حکم باشه نه. اونم باز موارد فرق میکنه. بله بعضی موارد مثل همین فیل و پشه و اینا درست بود، اما تو نجاست و اینا مشکل داشت. حالا این بعد میگم، اینو مطمئنن متوجه عرض من نشدی، درسته؟ بله مشخصه، از نگاه مشخصه، ما میفهمیم. حالا این عرض میکنم برات، سوال خوبی بود، نگهش بدارید، عرض میکنم. ما با شما شوخی میکنیم، ارادت داریم.
ما باید در مامان ایمان پیشون گفتیم اگر شما نرمید من پیشون گرم خیلی بودم که من بارش دور نمیتونم چون نرمید.
نه حال شما که حق شوخی ندارید. نه در این حال ما گردم از مو باریک ترا نه
تا گفت داد و حق شوخی ندارید.
روایات داریم که با خداش آلت بلا تشبیه، چون باید دیدم بعضی هم مثلا با خودم شوخی میکنم، مثلا میگه خودم از دستش در رفته. روایت هم اینجور نگید، اصلا اون ساعت هیچ ساعت شوخی نیست، ولو شوخی همه هم میدونن ساعت خدا رو، همه راجب استاد نداریم شوخی نکنیم. خب الحمدلله رفت.